سلام دارم خدمت تک تک عزیزانی که به تازگی به جمع ما پیوستند. خیلی خوش آمدید عزیزان. در این تایم از برنامه در خدمت جناب آقای دکتر سید حسینی عزیز هستیم. این فامیلی خار هستن که با همسرشون در این مسیر هستن و به نوعی دکترای فیزیولوژی دارن. قرار امروز موضوعی که برامون سخنرانی کنن ایشون در مورد پانکراس یا لوزالمعده و نقش آن در بدن که حالا موضوع انسولین و دیابت نوع 1 و 2، قند خون یا سم خون و نقش خامگیاخواری در مورد این مواردی که ذکر شده جناب آقای دکتر در اون صحبت می‌فرمایند. آقای دکتر سید حسینی خیلی خوش آمدید. واسه همین که من تایم رو دیرتر به شما واگذار کردیم. بفرمایید.
عرض سلام و درود دارم خدمت شما عزیزان و عزیزان جان و همه حاضرین در گروه و عصر آدینه به خیر و شادی و آرامش و عافیت باشه. قبل از اینکه مبحث اصلی رو آغاز بکنم یه 30 ثانیه فقط یه مشارکت من هم داشته باشم. دیروز در جلسه حضوری دو نفر از عزیزان اعلام کردن که بعد از اینکه حالا یه ماه وارد جلسه شدن اومدن رفتن اعلام کردن که مطلق شدن. من این حس خیلی برای من جالب بود که همین که من مثلا شنیدم شخصی مطلق شده و وارد گروه شده، وارد به هر حال برنامه شده به شکل جدی، با تمام وجودم خیلی خوشحال شدم و خیلی اصلا یه شعف درونی به من هم دست داد که یه انسان وارد یه دریچه‌ای در زندگی شد که میتونه به هر حال سلامتی و آرامش روح و روانش رو تضمین بکنه. امیدوارم که همه عزیزان هم در این راه مانا و پایا باشید. خب موضوع امروز موضوع بسیار جالبی است در رابطه با پانکراس و چیزی که ما از پانکراس میدونیم خیلی محدود هست، به علت اینکه ما اغلب تصورمون این هستش که پانکراس فقط تنها وظیفه‌ای که داره اینه که انسولین ترشح بکنه، در حالی که 9 آنزیم متفاوت و 9 ماده و 11 ماده گوناگون رو انسولین از جمله انسولین که مهمترین هاش هستش رو این در واقع لوز معده، لوز در عربی فکر میکنم یعنی بادامکی که زیر معده قرار گرفته، از خودش ترشح میکنه و به عبارتی تقریبا غذای اصلی مغز رو هم به شکل غیر مستقیم این قده کوچولوی 10-11 سانتی که به موازات زیر معده قرار گرفته باعث تأمینش میشه. خب اون چیزی که خیلی حائز اهمیت هست اینه که ما میدونیم، حالا از همون بخش برگردیم یه قدم عقب‌تر از معده آغاز بکنیم، شما دوستان عزیز میدونید که غذایی رو که ما میخوریم همیشه یکسان که نمیخوریم. به هر حال یه روز چربیش بیشتره، یه روز پروتئینش بیشتره و یه روز مقدارش کمتره، یه روز دماش متفاوته، به هر حال شرایط مختلفی داره. وقتی این غذا وارد معده ما میشه، خب تحت تاثیر یه اسیدیته خیلی بالایی قرار میگیره. اسیدیتهی که در معده ما هستش گاهی اوقات به 1.5 میرسه پهاشش به 1.5 میرسه، یعنی در واقع فلز رو داخل معده بندازیم فلز ذوب میشه. حتی از اسیدی که در باتری ماشین هم هست خورنده تر هستش، سنگ رو در واقع به قول گفتنی آب میکنه این اسیدیته. ولی خب به هر حال ساختارهایی در معده ما وجود داره که محافظت میکنه از دیواره خودش و اجازه نمیده که خورده بشه دیواره خودش، کما این که باز هم در هر 3 روز تقریبا یه بار دیواره معده ما بازسازی و نوسازی میشه، همه سلولهای مجاوره با اسیدی که و این یه شیرابه تولید میشه از این معده ما، حالا به صورت کلی، حالا ماده مواد هر چی اومده توش ریخته شده با این اسیدیته بالا ترکیب میشه، یه شیرابه تولید میشه. این شیرابه از معده که خارج میشه دیگه مستقیم، حالا من یه تمثیل بزنم، دیگه فرض بکنید مستقیم وارد روده نمیشه، چون بعد از معده روده رو داریم. فرض کنید یه قیف داریم، این قیف آماده است، از سه جا ورودی داره، یکی از معده که خودش به هر حال میاد توی این قیف میریزه، اون شیرابه میریزه، از یه طرف هم کبد هم مستقیم یه موادی رو توی این قیف میریزه، هم یه سری مواد رو میریزه توی صفرا. صفرا هم یه کیسه زیر در واقع کبد ما باز قرار گرفته، یه زیر جگر سیاه، بس کیسه صفرا هم خیلی شنیدید فلانی کیسه صفراش سنگ گرفته، سنگ داره، اونم در واقع یه چیز کوچولویی که 60 سی سی در واقع آروم آروم کبد هی یه سری مواد رو ترشح میکنه، میریزه توی این کیسه صفرا، 60 سی سی مثلا حجم 60ش 420 سی سی هم میره. پس کبد هم یا صفرا، چون کبد هم مستقیم میریزه به اون قیف، هم میریزه توی صفرا جمع میکنه، یا اگه خیلی غذا چرب باشه صفرا ناگهان یه مقدار زیادی رو پمپ میکنه میریزه توی اون قیف. از یه طرف هم پانکراس یه سری مواد رو میریزه توی این قیف، پس همش سر و جمع میشه این موادی که از معده، کبد، کیسه صفرا و پانکراس تجمیع میشه، همش با هم توی یه قیف ریخته میشه و حالا این قیف همش رو میاره میریزه سر 12 یا سر همون روده ما دیگه. روده ما اولش اسمش 12 است یا اصل عشره دیگه، اول روده رو بهش میگن اصل عشره یا 12. حالا ماجرای مهم اینجاست که کار به این سادگی نیست، خیلی پیچیدگی هنگفتی در این وسط وجود داره و اون اینجاست که ما میخوام پیچیدگی رو اینجوری خدمتتون عرض بکنم. یکی از اون موادی که ریخته میشه در داخل این قیف از پانکراس میاد دیگه، حالا بحث امروز ما هم تازه آغاز شد، پانکراس. این عرض کردم که 11 تا ماده رو ترشح میکنه از خودش که یکیش انسولینه که در آخر بخش بحثمون در رابطه با انسولین و مقاومت انسولین رو کامل صحبت میکنه. ولی این موادی که کمک میکنه به هضم، یه 30% هضم در معده انجام شده، حالا بقیهش رو میخواد کبد و پانکراس و صفرا همشون با هم دست به دست هم بدن که به هر حال 60% باقی مانده رو هم انجام بدن، 70% باقی مانده رو انجام بدن، همه رو که هضم انجام شد بفرستن تو روده که در روده جذب انجام بشه دیگه، در نهایت هر چیزی مواد به درد بخوری از توی غذا در روده ها جذب بشه. حالا ماجرا اینجاست که این پانکراس به عنوان مثال مواد، چون اصلا نمیخوام هیچ اسم تخصصی رو به کار ببرم، فقط یکیش خیلی مهمه، اسمش تریپسین هستش. ما پانکراسمون تریپسینوژن ترشح میکنه، یعنی یه تریپسین غیر فعال. حالا بپرسیم چرا غیر فعال؟ یعنی یه تریپسین رو ترشح میکنه که در واقع قفله، چون اگر این تریپسین خودش در خود پانکراس فعال بشه به دلایل مختلف که در بعضی بیماران فعال میشه، در عرض 4-5 ساعت تمام بافت خود لوزالمعده یا پانکراس رو هضم میکنه و خود انقدر قویه این تریپسین، انقدر قویه در عرضم به حضورتون که شکافتن و تیکه تیکه کردن پروتئین ها انقدر قدرتمنده، اگه تو خود پانکراس بترکه اون داکتری که داره اون باز بشه و بعد اون فعال کنندش هم در کنارش باشه، در از 4 ساعت داغون میکنه خود پانکراس رو، نابود میکنه. بعد کمان که در بعضی از بیماران این اتفاق میفته به خاطر یه انسداد در لوله های هدایت کننده تریپسین به همین قیف، در واقع اون تراکمش زیاد میشه و میترکه و به هر حال داستان های درست میشه. و همچنین سرطان های مختلفی که میتونه در پانکراس به وجود بیاد و این تریپسین رو فعالش بکنه و بخش عمده خود پانکراس رو نابود بکنه این تریپسین. خب حالا اینا چه کارهایی انجام میدن؟ وقتی این شیرابه اومد توی این ابتدای روده ریخت، بلافاصله این شیرابه ها هر کدومشون یه سری، اگه چربی غذا زیاد باشه یه پیامی به پانکراس میفرسته، اگه اسیدیته مثلا زیادی داشته باشه یه پیام دیگه‌ای به پانکراس میفرسته، فرستاده میشه. یعنی این شیرابه ریخته شده، ترکیب شده با صفرا قاطی شده، حالا اومده پایین ابتدای روده قرار گرفته. انقدر این پیچیده است همین که این دوباره پیام میده به این صفرا، به پانکراس، که چقدر هستش این شرایط این شیرابه‌ای که از معده خارج شده چه شرایطی داره، چقدر حجمش، چقدر اسیدیتش، چقدر چربیش، چقدر پروتئینش، چقدر، بر اساس اون غلظت مواد مختلف بلافاصله یه فیدبک یا یه بازخورد صادر میشه، میره به پانکراس داده میشه. حالا پانکراس اونجا مقادیر بسیار زیادی از انواع مختلف موادی رو که در داخل خودش هست ترشح میکنه، روی این شیرابه میریزه، از جمله مقادیر زیادی جوش شیرین حالا اسم علمیش کاری نداریم، ولی مثلا چیز شبیه جوش شیرین که در بدن ما وجود داره میریزه، چون پهاشش رو سنجیده، اسیدیتش رو سنجیده دیگه، اون اسید واضحی که از معده اومده اگر بیاد ابتدای روده رو خراب میکنه، روده رو میخوره. به همین خاطر بعد بلافاصله همه مواد که شناسایی شد در عرض زمان بسیار کوتاهی مقادیر زیادی ضد اسید یا آنتی اسید بیاد و بریزه روی این موادی که وارد روده شده، اسیدیتش رو از بین ببره تا اجازه داشته باشد که مراحل هضم جذب اتفاق بیفته. و این خاطر چیزی حدود نیم لیتر تا 1.5 لیتر گاهی اوقات در روز این پانکراس ما فقط بیکربنات که اونم یه ضد اسید هستش و جوش شیرین تولید میکنه و میریزه روی این موادی که رفته ابتدای روده ما قرار گرفته. و علاوه بر اون مقادیر زیادی هم آنزیم های شکننده هم چربی هم کربوهیدرات یا شکر و هم پروتئین رو هم با خودش دوباره میریزه اونجا و کارهای هضم و جذب رو انجام میده. من الان به اختصار من خدمتون گفتم که فقط متوجه باشیم که کار ارزم به حضورتون که این چیز پانکراس به این سادگی ها که فقط انسولین رو در نظر بگیریم نیست. حالا میریم روی بخش بعدی موضوعمون، موضوع انسولین و گلوکاگون که باز اون فقط ما انسولین رو صحبت میکنیم، بقیه رو کاری بهش نداریم چون خیلی شنیدین ازش، در واقع با اون صحبت میکنیم. موضوع اساسی اینه که ما بدنمون همیشه همینطوریه. ما عرض کردم خدمتتون که ما یه پندیز خون داریم، این پندیز خون رو به شکل شگفت انگیزی بدن ما همش کنترل میکنه. مثلا اگه سردمون باشه خون میره به مرکز بدن، اگه گرمون باشه میاد به بیرون، اگر غذا بخوریم 40% خون میره اطراف معده، در حالت عادی همیشه 20% اطراف کلیه هاست. وقتی که ما ورزش میکنیم کلیه ها رو کم خون میکنه، 10% میکنه، همه رو میده به عضلات. در نتیجه ما همیشه شیفت خون داریم، سویچ میکنیم خون، مقدار خونی رو که در بدنمون هست هی میدیم به اندامهای مختلف به فراخور کاری که دارن. این یه سیستم شگفت انگیز کنترل اقتصادی در بدن ماست. در گلوکوز هم همین، ببخشید گلوکوز رو توضیح ندادم، گلوکوز همون سکه رایج سوخت و انرژی در بدن ماست. یعنی ما هر غذایی که بخوریم بخش عمده تغذیه بدن ما هم از طریق سکه رایجش انجام میشه، هم چربی، سلول های بدن ما هم میتونن از چربی استفاده کنن، هم میتونن از پروتئین ها استفاده کنن، هم میتونن از قند استفاده کنن. قندی رو که بدن ما خیلی بهش احتیاج واجب داره در حد زنده ماندن گلوکوز هستش، که این گلوکوز در واقع در مغز به صورت مستقیم مصرف میشه. یعنی مغز ما تن گلوکوز مصرف میکنه و بدون اینکه از هیچ چیز از هیچ جایی از بدن تاثیر بگیره فقط از گلوکوز استفاده میکنه، ولی بقیه سلول های بدن ما میتونن از بقیه مواد غذایی مثل چربی و پروتئین هم استفاده بکنن. حالا اینا به کنار، مسئله مهم اینه که این گلوکوز همیشه در اختیار ما نیست. ما اینو باید مدیریتش کنیم، مثل همون خون که همیشه در اختیار ما نیست. باید مثل اون خون باید کنترلش بکنیم. یه جایی کمه، یه جایی زیاده، همش باید کنترلش بکنیم. این کنترل به این شیوه صورت میگیره. همه سلول‌های بدن ما جز سلول‌های مغز ما، همه سلول‌های بدن ما جز سلول‌های مغز و هموگلوبین که اونم باز کاری بهش نداریم، یه چیزایی دارن، یه گیرنده‌های روی خودشون دارن که در حکم جاسویچی سوراخ کلید در محسوب میشه. یعنی اینکه اگه یه سلول رو در نظر بگیریم، روی این سلول 10 تا اکتیو ساید یا سلول یا جای سویچ وجود داره، جا کلید وجود داره که این کلید در واقع چیزی نیست به نام انسولین. هر موقع این کلید به اندازه کافی در خون ما وجود داشته باشه، میاد روی این سوراخ میشینه، اون یه چرخش میکنه، در سلول رو باز میکنه و گلوکوز وارد سلول میشه. هر موقع که نیاز باشه، که حالا اون نیاز رو بدن تشخیص میده بر اساس شرایط مختلف که بعد فرصت شد خدمتتون عرض خواهم کرد. در نتیجه پس انسولین در واقع یک کلید هستش که این رو پانکراس میریزه توی خون، این کلید میره روی در سلول ها میشینه، اونا رو باز میکنه و مقادیر متنابهی گلوکوز وارد خون، وارد سلول ها میشه و سلول ها از اون استفاده میکنن و اعمال حیاتی خودشون رو انجام میدن. قسمت مهم اینه که علاوه بر گلوکوز، پروتئین هم از همین طریق وارد میشه. یعنی ما اهمیت ویژه‌ای برای انسولین قائلیم به خاطر اینکه هم سوخت و ساز سلول رو داره تأمین میکنه و هم مواد اولیه رو هم میتونه بهش برسونه از این طریق. اینم نکته‌ای که معمولا بهش توجهی نمیشه که خیلی مسئله مهمی هستش. ولی این موضوع در مورد کلید و در مورد انسولین و در مورد گلوکوز، در مورد مغز کاملا فرق میکنه دیگه. مغز قوت غالبش گلوکوزه، فقط گلوکوز مصرف میکنه و به هیچ چیزی هم کاری نداره، به انسولین هم اصلا کاری نداره. ما باید همیشه میزان قند خونمون رو در یه حدی نگه داریم که در حدود، مثلا اگه شما میگین الان مثلا انسولین خون من رفتم FBS دادم، آزمایش مثلا ناشتا دادم بوده مثلا 94-95 و خیلی هم خوشحال کننده است، اگر 95 باشه مثلا، مثلا اگه به 60 برسه قند خون ما، این قند خون چون مغز فقط از قند خون استفاده میکنه، دیگه شما شروع میکنید به لرزش و به عصبی شدن، به کم کم به بیحالی، به بیقراری، و وقتی این میرسه از مثلا از 60 میرسه به 40، دیگه شما کم کم میرین وارد مرحله کما و اغما و این مسائل میرسید، چون دیگه خون گلوکوز اندازه کافی نداره که در خودش نگه داره که به مغز بده، مغزم که دیگه نمیتونه از چربی استفاده کنه، در نتیجه دچار گرفتاری میشه. حالا ماجرای این قند خون ما به چه مرحله میرسه، و اون اینه که عرضم به حضورتون که وقتی که یه اتفاق جالبی این وسط میفته، زمانی که ما غذای مرده و با چربی زیاد به بدنمون وارد میکنیم، متاسفانه اتفاقی که میفته اینه که روی این اکتیو سایت ها یا روی همین جا کلیدی هایی که روی سلول های مغز ما، روی سلول های در واقع دیواره سلول های ما بوده، رو کم کم میاد چربی میپوشونه، و دیگه اگر ما حتی لوزالمعدمون هم درست کار بکنه، پانکراسمون هم درست کار بکنه و به اندازه کافی انسولین هم ترشح بکنه، این کلیدا دیگه روش پوشیده، دیگه این کلیدا رو کلید وجود داره، ولی روی این جا کلیدی ها رو چربی گرفته و کلید نمیره داخل اینا، در نتیجه در سلول باز نمیشه و ما به در واقع به این حالت میگیم دیابت نوع دو. دیابت نوع دو یعنی این که ما پانکراسمون انسولین ترشح میکنه، به اندازه کافی هم در بدنمون وجود داره، ولی نمیتونه درها رو باز بکنه این انسولین، و قند خون در سطح خون، قند خون بالا میره، به مرور اسیدیته، وقت قند خون میره بالا اسیدیته ایجاد میکنه، اسیدیته که ایجاد میشه متاسفانه تمام مکانیزم های بدن ما به هم میخوره. خیلی ناراحتم که اینو بگم، ولی یه مثال خیلی معروفی هست مبنی بر این که زمانی که قدیما یه چیزایی داشتن، یه چارپایی داشتن به نام کرسیچه یا کرسی، روش لاف مینداختن، توش هم یه به هر حال منقل یا زغالی بود یا به هر حال بعدها برقی شد. میگن که مسئله معروفش اینه که میگن دیابتی ها انقدر این اسیدیته خونشون میره بالا و پاتوژنی ایجاد میکنه، یعنی باعث میشه که اعصاب مخصوصا اندام های انتهایی از بین بره. میگن پای این شخص تو منقل میسوزه، ولی قبل از این که احساس گرما بکنه بوی سوختن پاش رو میشنوه، یعنی دیگه هیچ حسی در پاها وجود نداره، به خاطر اینکه این اسیدیته بالای خون متاسفانه همه اعصاب رو از بین میبره، و بعد ما اصلا احساس درد یا احساس گرما رو از دست میدیم، و بعد با یه بیماری، با یه به هر حال بخشی از اشکالات در پاهای افراد دیابتیک به این خاطر به وجود میاد، و بعضی دیگه هم به هر حال به خاطر اینکه سیستم ایمنی بدن این افراد به شدت افت میکنه، به هر حال این اشکال براشون به وجود میاد. ما میدونیم که اصلا به صورت کلی بدن ما اینطوری هستش که وقتی غذا میخوریم مقادیر بسیار زیادی گلوکوز وارد خون میشه. این گلوکوز که همون قند خون هستش، در واقع وقتی وارد خون میشه، کبد ما که به هر حال شاه قدرت بدن ماست، بلا فاصله میاد پیش بینی میکنه و میاد دوراندیشی میکنه، چیزی حدود 60% از این گلوکوز رو برمی‌داره، در خودش ذخیره میکنه، بعد به مرور و به آرامی اینو در بدن ما رها میکنه، که این در واقع کنترل منابع داشته باشه دیگه، چون ممکنه تا 5 ساعت تا 7 ساعت دیگه بهرا غذای وارد بدن نشه، ولی اون باید همیشه مغز رو هواشو داشته باشه، کبد همیشه هوای مغز رو داره که همیشه همون بیس 60-70 رو هیچ موقع پایین نیاد. به همین خاطر بلافاصله همه گلوکوز رو از خون جمع میکنه، در خودش ذخیره میکنه، و بعد به آرام آرام از خودش رها میکنه، به تدریج رها میکنه. وقتی ما هنوز این شوتینگ گلوکوز در بدن ما تمام نشده، یعنی یه وعده غذایی خوردیم، چرب و شیرین خوردیم، هنوز 2 ساعت 3 ساعت نگذشته دوباره یه چیز دیگه چرب و شیرین میخوریم، باز دوباره اتفاقی که میفته گلوکوز خون میره بالا و این گلوکوز بالا رفته خون این دفعه دیگه کبد دیگه نمیتونه راه قبلی رو طی بکنه، دیگه نمیتونه باز دوباره اینا رو هم در خودش ذخیره بکنه چون ذخایرش محدوده دیگه. اینا رو چیکار میکنه؟ تبدیل میکنه به تریگلیسیرید یا همون چیزی که همتون میگن چربی خون، چربی رفته بالا، رفته بالای 200، تبدیلش میکنه به تریگلیسیرید و اینا رو ارسال میکنه در سلولهای چربی، میفرسته داخل سلولهای چربی، این گلوکوز رو تبدیل به چربی میکنه و میفرسته توی بدن که بره توی جاهایی که در به هر حال ذخیره چربی هست اونجا ذخیره بکنه. و وقتی این به هر حال چرخه تکرار میشه، به تعداد زیاد تکرار میشه، ما در واقع بهش میگیم انسولین رزیستنس یا مقاومت به انسولین، یعنی انسولین در بدن وجود دارد ولی بدن نمیتونه از اون استفاده بکنه. در دیابت نوع 1 هم من اشاره مختصری بکنم، به علل مختلف در همون سنین معمولا جوانی زیر حتی 15 سال به علت حمله یه ویروس، به علت بیماری ایمنی خود ایمنی، اصلا این سلول های پانکراس ما بهش حمله میشه و خراب میشن دیگه، این سلول ها خراب میشن و دیگه این در واقع سلول های بتا دیگه اصلا انسولین ترشح نمی کنن و تولید نمی کنن. اون شخص دیگه تا آخر عمرش متاسفانه وابسته به انسولین هستش، باید همیشه یه دونه بیس نگه دارنده بزنه، یه دونه صبح بزنه تا مثلا تا 48 ساعت دوام بیاره، در بعد از هر یا در اطراف هر غذای شیرین هم که میخوره یه بار دیگه هم انسولین چیکار بکنه، تزریق بکنه که بتونه در حال قند خونش خودش رو حفظ بکنه به خاطر اینکه مغزش درست کار بکنه. در نتیجه دیابت نوع 1 که اصلا ما انسولین نداریم، در دیابت نوع 2 انسولین داریم ولی انسولین کار نمیکنه، بهش میگن در واقع مقاومت به انسولین گرفته بدن، که 99% دوستانی که به هر حال در انجمنهای ما تشریف میادن از نوع دوم هستن، یعنی از انسولین، یعنی از دیابت نوع 2 درگیر این بیماری میشن و این دیابت متاسفانه دیابت نوع 2 مسئله بعدی که به وجود میاره اینه که چون حالا دیگه قند خون در بدن ما بالا رفته و بدن نمیتونه از اون استفاده بکنه، یه دفعه اتفاقی که میفته بدن شیفت میکنه به سمت چربی ها، یعنی فقط میره هجوم میاره چربی ها رو چیکار بکنه، ازش استفاده بکنه، چربی ها رو میخواد ازش استفاده کنه، کبد اشتباه به اشتباه میفته، مقادیر زیادی چربی رو شوت میکنه توی خون و اینا میرن دیواره رگ های قلب رو میگیرن و بعد فرد دیابتی متاسفانه از طریق بیماری های قلب عروقی و سکته میمیره. اگر از طریق بیماری عفونی نمیره متاسفانه بخش عمده دوستان بزرگوارانی که در دیابت به هر حال پیشرفته گیر میکنن، حالا گذشته از قطع اندام، این مثلا متاسفانه براشون به وجود میاد که چون دیگه بدن به دسترسی نداره به قند کافی، بلافاصله هجوم میاره به سمت مصرف چربی ها، تریگلیسیرید ها رو میشکنه و اونا رو میریزه توی خون و گرفتاری این گونه برای شخص به وجود میاد. ولی حالا میرسیم به پختخاری و خامخاری که تفاوت این دو تا چی هستش که این اتفاق برای بدن ما میفته. خب این مسیری رو که من گفتم همه اتفاقاتی که در بدن یه پختخار میفته و این ساختاریه که به هر حال در علم به هر حال ساختار اینجوری حکومت میکنه. ولی نظر شخصی خود من، حالا که من کتابا رو دوباره مرور میکنم، با نیم نگاهی به همیشه پس ذهنم این هستش که خب حالا همه چیز رو مقایسه میکنم، همه این موضوعات رو یک سرش با رفرنس گفته های استاد آمانسیان مقایسه میکنم، ببینم چجوری میتونم اینا رو به هر حال سر در بیارم ازش، کجای کار اشتباه فاحشی بوده که علم انجام داده. و به نظر من چون الان سیستم فعلی داره میگه که قند میره بالا سپس اسیدیته ایجاد میشه، به نظر میرسه که در پختخاری و مخصوصا محصولات حیوانات خوردن موضوع برعکسه، اول اسیدیته میره بالا و بعد گرفتاری ها به وجود میاد، یعنی معکوس آن چیزی که در کتاب چه هریسون چه کتاب گایتون گفته میشه، اونجا گفته میشه اول قند میره بالا بعد اسیدیته میره بالا، به نظر میرسه که ما بدن اونو اسیدی میکنیم و سپس این اتفاقات برامون میفته. و اون اشکالی که جدی که در بدن ما خیلی بیداد میکنه اینجاست که وقتی ما منابع حیوانی میخوریم بدن ما سیستم ایمنی ما اول که دوباره معده همین پانکراس اینا میرن این تخم مرغ رو این گوشت مرغ رو میشکنن به اسیدهای امینه خودش تیکه تیکش میکنن پروتئینش رو تجزیه میکنن دیگه. یه بخش عضروفی اینا دارن که این بخش عضروفی اینا دقیقا همه خصوصیات اون چیز خودش رو داره دیگه، بهش میگن کلاژن، حالا چه در تخم مرغ چه در مرغ فرقی نمی‌کنه گوشت مرغ اینا وجود داره. این بخش کلاژنی که در واقع میره وارد سیستم هضم ما میشه چون خصوصیات بسیار شبیه به همون گوشت خود همون مرغ یا گوسفند یا تخم مرغ داره و کاملا هم تجزیه نمیشه، در هر صورت از دیواره روده ما رد میشه و سیستم ایمنی ما اونو شناسایی میکنه، بهش حمله میکنه، چون بیگانه فرضش میکنه، چون بیگانه هم هست بهش حمله میکنه. و اشکال اساسی در همینجا به وجود میاد، نکته اساسی اینه که چون ما میاییم از دوستان یکم شاید طولانی بشه ولی من به سادگی اینو خدمتتون عرض میکنم، در سیستم مواد پروتئینی نزدیکترین گوشت به گوشت یه انسان طبیعتاً گوشت انسان دیگه است. به همین خاطر قبح خوردن گوشت یه انسان خیلی زیاده، خیلی وحشتناکه. بعد از اون شامپانزه خیلی شبیه انسانه، بعد از اون عرضم به حضورتون اسب خیلی شبیه انسانه، بعد همینجوری میاد پایین، بعد میرسه به گاو، گوسفند، میاد پایین این میرسه به خرگوش، موش، بعد مثلا حشرات و این ماهی ها، بعد دیگه آخرین رده ها میرسه به میگو. میگو خیلی فاصله ژنتیکیش با قرابتش یا نزدیکی گوشتش به گوشت انسان خیلی کمه، و همین خاطر اگه ما خواسته باشیم هم حتی گوشتی مصرف کنیم بهتره که گوشت میگو مصرف کنیم تا گوشت مثلا گوسفند مصرف کنیم، چون گوسفند خیلی پیچیدگی ژنتیکیش برای به گوشت انسان نزدیک، بسیار نزدیکه، ولی میگو خیلی فاصله زیادی داره از گوشت بدن انسان. و بعد میایم پایین‌تر، گیاهان و میوه ها هستن که دیگه اصلا پروتئینشون اصلا شباهتی به پروتئین بدن انسان نداره. چرا این شباهته، چه تأثیری داره؟ وقتی ما میایم گوشتی رو میخوریم که شبیه از لحاظ ژنتیکی شبیه گوشت بدن انسان هست، خب اون رو بدن طبیعتاً سیستم ایمنی اونو میخواد بره بهش حمله کنه دیگه. من گفتم کلاژن هم داره، اون گوشت خالی که نیستش، کلاژن هم داره، کلاژنش هم عین خودشه، شبیه خودشه، میره به کلاژن اون حمله میکنه. وقتی به اون حمله میکنه به هر چیزی هم شبیه اون هست حمله میکنه. پانکراس ما از لحاظ پروتئینی خیلی شبیه به اون کلاژن هستش، در نتیجه بعد از 12 سال 15 سال پخت خاری بدن ما به جای اینکه حمله بکنه به کلاژن گوشت گوسفند حمله میکنه به پروتئین های موجود در پانکراس ما، در نتیجه این میشه دیابت. بدن ما به جای این که حمله چون گیج میشه دیگه، سیستم ایمنی ما بعد از یه مدت هی ما بهش فشار میاریم، هی تحریکش میکنیم، هی یه ماده خارجی بهش میاریم واردش میکنیم که اون عرضم به حضورتون که هم خارجی هم خیلی شبیه بدن ماست، دیگه کم کم نمیتونه تشخیص بده که این کلاژن الان مال قضروف زانوی منه یا مال گوشت گاوه. به هر دوش حمله میکنه. وقتی به زانوی من حمله میکنه میشه روماتیسم. وقتی حمله میکنه به پانکراس من میشه دیابت نوع دو، نوع یک، نوع دو، بستگی به مقدار حملهی که میکنه. وقتی به سیستم پوست من حمله میکنه میشه پسوریازیس. و این وقتی به از عضلات دیواره صاف حبابچه‌های من حمله میکنه میشه آسم. در نتیجه به این خاطر میگیم منابع حیوانی رو اصلا مصرف نکنیم. پروتئین حیوانی چه از مشتقات شیر، فرآورده های شیر، چه خود گوشت ها، چه تخم مرغ مصرف نکنیم، به خاطر اینکه اینا به اصطلاح علمی تریس ژنتیک در بدن ما ایجاد میکنن، یعنی رگه، یعنی در واقع رد ژنتیکی دارن در بدن ما، رد میذارن. و چون خیلی همش این ردشون شبیه اعضای بدن ماست، بعد سیستم ایمنی ما گیج میشه، نمیدونه به اونه داره حمله میکنه یا به اینه حمله میکنه، در نتیجه گرفتار میکنه خودشو. بعد یه دفعه میبینیم تو هر اطرافمون نگاه میکنیم تعداد زیادی از انسان‌ها گرفتار بیماری اوتوایمیون هستن که وحشتناک هم هستن همشون، چون یکی از بیرون بهت حمله کنه تو مشکلی نداری، جلوشو میبندی، ولی شما وقتی من از بیگانگان هرگز ننالم، وقتی خودی با بهت حمله میکنه تو هیچ سیستم ایمنی نداری دیگه، تو هیچ کاری نمیتونی بکنی، تو فقط میتونی آب بریزی، فقط میتونی خفش بکنی که اونم کار نمیکنه. به همین خاطر این به اختصار حالا جمع‌بندی میکنم، این در واقع در اعضای مختلف بدن ما این مقاومت به انسولین، در مغز بهش اسمش رو میذاریم آلزایمر، در تخمدان اسمش رو میذاریم تخمدان پلیسیستیک، در کبد وقتی در واقع عواقب مقاومت به انسولین میشه کبد چپ، عرضم به حضورتون، و در ماهیچه هم که به اصطلاحش میگن دیابت. در نتیجه ما وقتی که پخته میخوریم یک گرفتاری عظیمی که ایجاد میکنیم اینه که این موادی رو که وارد این پانکراس بیچاره خودمون میکنیم به عنوان مرز کردم خدمتتون که فقط یک نمونه تریپسینی که در این وجود داره، در این پانکراس وجود داره، اگر رها بشه داخل محیط هر چی دور و برش هست رو مثل اسید میخوره، هر چی دور و برش یه چاله درست میکنه. خب حالا شما میایید مواد رو میپزید، حرارت میدین، این حرارت باعث میشه که این الکترون لایه آخر اینا لغ بشه، تا حدودی سطح انرژیش فرق بکنه، بعد تو محیط اسیدی هم اینو قرار میدین، خب این کلسیوم، این پتاسیمی که در این پانکراس داره کار میکنه کلسیوم واقعی نیستش، کلسیومی که خودش اسکاوینجر هستش، یعنی خورنده هست، میره همه جا رو میخواد بگیره، میخواد دهنش حمله بکنه، خب حمله میکنه به خود کبد، حمله میکنه به خود سیستم پانکراس ما، چون پخته است، چون کلسیوم پخته است، خراب کار نمیکنه، اشتباه کار میکنه، گرفتاری درست میکنه برای کبد ما، برای پانکراس ما، و ما رو به دردسر بزرگ و عمیق میندازه. جنبندی حالا برسیم به هیله های سیستم تجاری. وقتی که عرضم به حضورتون که باور فکر نکنید که سیستم های بسته‌بندی دنیا اینا رو که ما میگیم نمیدونن، خیلی خوب میدونن، میان عرضم به حضورتون که در 90% مواد فراوری شده شکر قاطی میکنن. شکر میدونید که کاری که انجام میده، میاد با انسولین بازی میکنه، همین که شکر وارد بدن ما میشه انسولین میشه، میره بالا، مقادیرش یه دفعه میره بالا. شما اصلا شنیدین به ورزشکارا میگن اگه مثلا یه مقداری خسته است یه دفعه عسل بهش ندین، یعنی دو قاشق عسل رو حل نکنین توی یه لیوان آب بدین به ورزشکار که بره تو میدون مثلا بهتر بازی کنه، مثلا اگه گیم آخره یا مثلا هاف تایم آخره، نمیدونم، نزدیک به پایان مسابقه است، چون شما به معنی اینکه این عسل رو، حتی عسل رو میخورید، مقادیر زیادی انسولین وارد بدنتون میشه، مقادیر زیادی شکر وارد بدنتون میشه، از اون ور انسولین میاد بالا، همه رو میفرسته توی کبد و توی سلول‌ها، قند خون افت میکنه، برخلاف تصور قند خون افت میکنه، بعد ورزشکار اصلا نمیتونه فعالیتش بکنه، تا 10 دقیقه یه رو تا دوباره برگرده طول میکشه این، و در نتیجه این موادی که شکر زیاد دارن، فرق نمیکنه ساکروز باشه هر چی باشه، شکر زیادی دارن، وقتی وارد بدن ما میشن خیلی پاسخهای انسولینی زیادی ایجاد میکنن، و این انسولین وقتی بالا پایین میشه بدن ما رو به هم میریزه، کل بدن ما رو به هم میریزه، و متاسفانه سلولهای سرطانی، اگر یه سلول معمولی در بدن ما یه دونه جا کلیدی داره، در یه سلول سرطانی 10 تا، یعنی 10 برابر سلول های معمولی، سلول های سرطانی جا کلیدی برای انسولین دارن. به همین خاطر وقتی ما بند مصنوعی وارد بدنمون میکنیم، دیگه گرفتاری درست میکنیم، هیهات درست میکنیم، همه این بند مصنوعی رو 10 برابر سلول های معمولی وارد سلول های سرطانی میکنیم، و اونا رو اجازه میدیم رشد بی‌رویه انجام بدن. فقط اون حقه ای رو که استفاده میکنن شرکت های ارزم به حضورتون فراوری، من خدمتتون بگم یکی از کارهایی که این شکر مصنوعی در مغز ما انجام میده اینه که میره مرکز پاداش یا مرکزی رو که دوپامین داره اونجا تحریک میکنه، و ما خیلی حس خوشحالی به اون دست میده. وقتی که شکر وارد بدنمون میشه، ناگهان خیلی احساس خوشحالی و لذتی به اون دست میده که متاسفانه دروغین هستش و خیلی زود فروکش میکنه، بعد غم میاد، ولی ما اون شادی رو یادمون میمونه. بعد این سیستم های بسته‌بندی همشون این کارو میکنن، بیش از 90%شون. شما میرید کالباس میخرید، داخل کالباس شکر زدن، در حالی که اصلا کالباس نباید شیرین باشه، داخل شکر میزنن، بعد از اونورم نمک میزنن که اینو خونسا بکنه، ولی شما که میخورید احساس خوبی بهتون دست میده، چون مرکز پاداش شما تحریک شده، دوپامین رفته بالا، حس خوبی بهتون دست میده. فردا که میخواین بخرید یا به کسی توصیه بکنید کالباس بخرید، میگید آقا ماکیما بخر مثلا، این خیلی حس خیلی باحال بود، خوشمزه بود دفعه قبل خوردم. وقتی که به هر حال نوشابه مصرف میکنید ناگهان مقادیر زیادی چیز حدود 30 گرم فکر میکنم شکر محلول در این وجود داره، خب این مرکز پاداش شما رو تحریک میکنه، حستون خوب میکنه، ولی همش پشت سرش سرطان، گرفتاری و بدبختی و اسیدیته بالا و تمام بیماری ها در محیط اسیدی رشد بیشتری دارن و گرفتاری بیشتری تولید میکنن. و آخرین جمله هم که این که بزرگترین مصرف کننده شکر دنیا شرکت کوکاکولاست که بیشترین مصرف ارزم به حضورتون که شکر جهان رو داره و پشت سرش ببینید چه قدرتی در تبلیغ داره و چه قدرتی در ساختارهای در حال تجاری جهان داره و پشت سر احتمالا شرکت های داروسازی هم هست. آرزوی سلامتی براتون دارم و امیدوارم که در سعادت و سلامت باشید. ممنونم.